أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران قرآنی، دانشگاهی، حوزوی و نظامی و ناجایی رو گرامی می‌داریم. سخنان سودمندی که در باره دانشجویان عزیز در رشته های علمی کاربردی گرایش به قرآن کریم استفاده کردیم، برای همه ما امید بخش بود. هفته ناجا را گرامی می داریم، هفته دفاع مقدس را ارج می نهیم و از شهدا سپاس گذاریم و امیدواریم ذات اقدس اله شهدای دفاع مقدس را با اولیای الهی محشور بفرماید، جانبازان را شفای کامل مرحمت کند، از همه کسانی که در این دفاع مقدس سعی بلیغ داشتن سعیشون مشکور باشد، و همه کسانی که بهرهای خوب از این دفاع مقدس به نظام اسلامی داده و میدهند خدای سبحان به احسن وجه بپذیرد. در پایان ذی‌الحجه هستیم و در آستانه ورود به محرم. مستحضرید که هر کسی برای خود یه تاریخی دارد. منجمان و حیویون اونا یه حسابهای ریاضی دارن که سال از کجا شروع می شود و کجا ختم می شود. عده فروردین اول سال اونهاست و اسفند پایان سال اونها. اما اونها که در صدد رشد روحن، نه تربیت بدن، اونا اول سالشون ماه مبارک رمضان است. یعنی از اول ماه مبارک رمضان سالشون شروع می شود، پایان شعبان ماهشون تمام می شود. این گروه کسانی هستند که چون در روایات یک و در ادعیه دو از ماه مبارک رمضان به عنوان قرة الشهور یک، رأس السنه دو، این تعبیرات آمده، اینا سالشون رو از ماه مبارک رمضان شروع میکنن و ماه شعبان ختم میشود، چون ماه تزکیه و تربیت روح همین است. این که میبینید جناب حافظ در پایان ماه شعبان میگوید مواظب باشید این چند روز دریابید، ماه شعبان مده از دست قده کن خورشید، از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. اونا که اهل سیر سلوکن ماه شعبان را خیلی مواظبن، اون صلوات شعبانیه را خیلی مراقبت میکنن، اون مناجات شعبانیه را خیلی دقت میکنن، برای اینکه آخر سال است. هر کاسبی، هر تاجری آخر سال تمام سود زیانش رو بررسی میکنه. اونا که از اول ماه مبارک رمضان سالشون شروع شد برای پرورش روح، ماه شعبان را آخر سال میدونن، حسابشون رو بررسی میکنن. حرف حافظ این است که بیش از چند روز نمونده تا آخر سال. سال بعد، یعنی ماه رمضان بعد که شروع می شود، خبری از وصال نیست، چون ماه رمضان ماه کار است، کسی رو راه نمی دن به اون مقام. شبها را عبادت کردن، روز را روزه گرفتن، صیام نوروز و قیام لیل، تمام این یک ماه را شبان روز باید بکوشد تا شب عید رمضان که لیله فطر است، اون به نام لیلت الجوائز است، فرداش که روز عید فطر است، روزی است که جایزه ها را تقسیم میکنن. شما عزیزان بعد از اینکه دانشجویانی که در علمی کاربردی به بخشای قرآن تلاش و کوشش کردن امتحان گرفتید و جایزه تقسیم کردید. ماه مبارک رمضان ماه جایزه نیست، ماه کار است. شب عید فطر و روز عید فطر جایزه ها را تقسیم می کنند. روز عید است و من موندم در این تدبیرم که دهم حاصل سی روزه و ساغر گیرم، ساغر را و جام را در لیلت الجوائز و یوم الجوائز که روز عید فطر است میدم. این که حافظ میگوید دیگر در ماه مبارک رمضان خبر نیست، چون ماه مبارک رمضان ماه کار است دیگر. ماه شعبان مده از دست قده کن خورشید، این خورشید وصال. اگر ماه شعبان تمام شد ماه مبارک رمضان آمد، خبری نیست. ماه شعبان مده از دست قده کن خورشید، از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. نتیجه را به جایزه ها رون آخرا میدن. اونا که اول سالشون ماه مبارک رمضان است، آخر سالشون ماه شعبان است، خیلی میکوشن که ماه شعبان را دریابن. اونا که اول سالشون محرم است، آخر سال را که ذی‌حجه است میکوشن که خیلی تلاش و کوشش دارن که دریابن. لذا میبینید 24 این ماه که مباهل است برای او حرمت خاص قائلن، 25 این ماه که روز نزول العطاست روزه خاص میگیرن، مستحب است روزه بگیرن. در پایان ماه ذی‌حجه یا روزه میگیرن یا تلاش و کوشش میکنن اعمالشون را بررسی میکنن که با حساب پاک وارد سال بعد بشن. اونا که اول سالشون فروردین است، این راه خاص خودشون را دارن. اگر کسی اول سالش برابر همین تاریخ‌های عادی اول محرم بود، این باید جمع بکند بین ماه محرم و ماه مبارک رمضان. دین همین کار را کرده، ماه محرم را با ماه مبارک رمضان، ماه مبارک رمضان را با ماه محرم با یک آهنگ جمع کرده. ببینید در ماه مبارک رمضان فرمودن شما مهمان خدایی، انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده. گذشته از اون دستورهای خاصی که دارید، اما همین که بخوابید برای اینکه خوب روزه بگیرید و خوب نماز شب بخونید، این خوابتون عبادته. نفسی که در ماه مبارک رمضان میکشید عبادته. انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده، این مال ماه مبارک رمضان است. اما در محرم فرمود نفس المحموم لظلم لا تسبیح و همه له عباده. فرمود این کسی که در ماه محرم یه آهی میکشد، این آه عبادت است. این چه محرمی است؟ این چه ماهیه؟ این دین بخواهد ماه محرم را مثل ماه مبارک رمضان ماه عبادت قرار دهد. این کتابی که مرحوم عاشق عباس قمی نوشته به نام نفس المحموم از همین حدیث گرفته دیگه. نفس المحموم لظلم لا تسبیح و همه لنا عباده. این شخص در محفل عزای حسینی نشسته یا در کوی برزن مشغول حرکته، یک ناله، یک آهی از دلش برمیخیزد. فرمود این ناله عبادت است، این آه عبادت است. برای مظلومیت سالار و شهیدان یک کسی آه بکشه عبادت. نفس المحموم لظلم لا تسبیح و همه لنا عباده. مرحوم ابن باوه قمی رضوان الله تعالی تو کتاب قیم توحیدش، این کتاب توحید صدور از کتابهای قیم امامیه است، خدا غنی رحمت کند این ابن باوه را، همین که در حضرت عبدالعظیم مدفون. این یکی از برجسته ترین کتاب های عربه را نوشته به نام لا یحضره الفقیه، تألیفات گرانسنگی هم داره. در اون کتاب شریف التوحید دارد که یکی از یاران وجود مبارک امام صادق بیمار شد وجود مبارک امام صادق رفته به عیادتش در خدمت حضرت بعضی از اصحاب حضور داشتن. وقتی رفتن به مارید اون بیمار، دیدن اون بیمار از درد آه میکشد و آه، این شخص به اون بیمار گفت چرا میگی آه؟ بگو یا الله. حضرت فرمود این آه او یا الله است، این فقط خدا را میخواد. این بیان نورانی امام صادق است در حدیث شریف. فرمود آه اسم من اسماء الله سبحانه و تعالی. این شیعه وقتی که میگد آه او رو میخواد، غیر از او رو نمیخواد. در ماه محرم انسان میتواند ماه محرمش رو ماه مبارک رمضان کند. نفس المحموم لظلم لا تسبیح و همه، اگر محموم شد غمگین شد برای کربلا عبادت است. اهتمام برزید که نام حسین ابن علی سلام الله علیه ما را احیا کند، عبادت است. همتش همت عاشورایی بود، عبادت است. اون ماه مبارک رمضان است که نوم و کنفیه عباده و انفاس و کنفیه تسبیح. این ماه محرم است که نفس المحموم للظلم لا تسبیح و همه لنا عباده. چرا جریان کربلا اینطور است؟ برای اینکه وجود مبارک سید شهدا همون طوری که قرآن ناطق است یک نظام ناطق است. ذات اقدس اله در قرآن کریم این نظام را معرفی کرد، فرمود ما آسمان و زمین را گاهی به صورت موجبه گاهی به صورت سالبه. در صورت موجبه فرمود ما آسمان و زمین را به حق خلق کردیم. این حق مخلوقون به که تو کتاب های اهل معرفت است از این بلحق گرفته شده، یه حق مطلقی است که خدا ذالک بان الله و الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل، اون حق مقابل ندارد. ذالک بان الله و الحق. یه حقی است در کتاب های اهل معرفت میگن حق مخلوقون به، حق مخلوقون به. این حق مخلوقون به یعنی ساختار هستی به حق خلق شد. یعنی چه؟ یعنی مصالح ساختمانی عالم حق است. یه وقت از سوال میکنن این مسجد را این ستون را از چی خلق کردن؟ میگن از سیمان، از سنگ، از آهن. مصالح ساختمانی این سنگ است و آهن است و سیمان. یه وقت میگن عالم را از چی خلق کردن؟ سخن از ذرات نیست. اگر کسی درباره خود ذرات سوال بکنه که این ذرات را از چی خلق کردن، چیزی که نبود که، اینا مبدعن، از چیزی نیستن، خود ماده را خدا خلق کرد. اگر سوال بکنن شما اصل عالم را از چی خلق کردید، مصالح ساختمانی عالم چیست، پاسخ قرآنی است که ما عالم را از حق خلق کردیم. مصالح ساختمانی این عالم حقیقت است، یعنی اینجا جای باطل نیست. هر کس یک قدم به طرف بطلان بردارد سه عقوبت دامنگیرش می شود. مساله ساختمانی این عالم حق. یعنی چی؟ همونطوری که ساختار بدنی ما را به حق و به سلامت خلق کردن، خدا به ما روده داد، معده داد، یعنی به ما ظرف داد، خیر به ما حقیقت داد. این روده، این معده، این دستگاه گوارش مثل تنگ خالی نیست که هم حق را قبول کنه هم باطل را قبول کنه. این تنگ خالی هم عسل را میپذیره هم سم رو، چون به حق خلق نشده، فقط ظرف خالیه. اما این روده و معده و دستگاه به حق خلق شده، یعنی فقط غذای سالم را میپذیره. کسی غذای باطل وارد کنیم بالا میاره. فرمود این روده رو دیدی، این معده رو دیدی، نظام خلقت هم همینطوره. به تعبیر جناب حکیم فردوسی رضوان الله که از بزرگترین حکما و شیعه است، اون روزی که بردن نام علی با اعدام همراه بود، او صریحا گفت درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است. مگر اون روز ممکن بود کسی نام حضرت رو ببره؟ این فردوسی بود که توانست فرهنگ ما را، زبان ما را، ادبیات ما را حفظ بکنه. خیلی از کشورها مسلمان شدن، زبانشون هم برگشت و عربی شد. اون که عبری بود، اون که سریانی بود، اون که عربی نبود، با اسلام آوردن عربی شد. مصر فرهنگش رو کاملا عربی کرد، اون لدبیاتش، اون لغاتش، اون زبانش، اون لهجهش رو عربی کرد. ما در این حال که اسلام را با جان و دل پذیرفتیم، ادبیاتمون رو حفظ کردیم، زبانمون رو حفظ کردیم، فرهنگمون رو حفظ کردیم. خدا علیه رحمت کنه این بزرگ مرد شیعه جهان اسلام را به نام ابوالقاسم فردوسی. درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است. اگر این فردوسی گفت کج دوی کج آیدت جف القلم، اگر بار خار است خود کشته ای، اگر پرنیان است خود رشته ای، اینه. این عالم به حق خلق شده، یعنی ممکن نیست کسی یه غذای مسموم رو بخوره به بالا نیاره، ممکن نیست کسی راه دیگران رو ببنده به بی‌حیثیت بی آبرو نشه، اختلاس بکنه نجومی بشه بی آبرو نشه. این نظام به حق خلق شده. هر چه انسان بخواهد این نظام رو دفن کند، دفن شدنی نیست. فرمود بالحق. بخشای سالبه هم این است که ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا، هم به صورت قضیه موجب در قرآن کریم آمده، هم به صورت قضیه سالبه آمده. مثل این که خدای سبحان بفرماید ما دستگاه گوارش شما را به حق خلق کردیم، یک. ما دستگاه گوارش شما را به باطل خلق نکردیم، دو. چه موجبه چه سالبه یک پیام دارد و این است که این دستگاه فقط غذای سالم را قبول میکند، غذای فاسد را بدی بالا می آورد، اختلاس را بالا می آورد، حقوق نجومی را بالا می آورد، بیراه رفتن را بالا می آورد. این نظام، نظام حق. وجود مبارک حسین ابن علی تو این معیار حرکت کرد، فریاد زد، فبود اولا تران ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يشتنابه. این قرآن ناطق بر وزان حق حرکت کرد. عموی و مروانی و عباسی و دیگران و دیگران بر باطل رفتند و بالا آوردند. شما در جریان مغل و امثال مغل حوادث تلخی دیدید که به مراتب سنگین تر از کربلا بود و در کتاب‌های تاریخ دفن شد. این جریان تاریخ جهانگوشای جوینی رو بخونید، این معاصر حمله مغل بود. این نقل میکند که این مغل که مسلط شدن، بعضی از عمرا و بعضی از سران رو گرفتن، سرشون رو جدا کردن، پوست سرشون رو کندن، پوست رو پرکاه کردن، تو کوی برزن گردوندن. اینا تو کتابا دفن شد، تو کربلا یه همچه کاری نبود. بعضی از عمرا رو گرفتن، چهار قطعه کردن، یه قطعه رو به شیراز دادن، یه قطعه رو به تبریز دادن، دو تا قطعه دیگر رو به کلانشهرهای دیگه دادن. در استهزای اینا گفتن فی الجمله به یک هفته جهانگیر شدی. اینا تو این کتاب دفن شده. به مراتب فجایع بدتر از کربلا به حمله مغول بود، اما نام از اینا نیست. اون کسی که همتای قرآن و قرآن ناطق است، یک. اون که برابر نظام هستی حرکت میکند، دو. این الاسلام و یعلو ولا یغلا علیه نتیجه. زینب کورا با یه سوگند قاطع در شام فرمود قسم به خدا ما زنده ایم. که بس سعید فمن لا لا تم هو و ذکرنا و لا تمیت و احینا. خب این با علم غیب داره سخن میگوید، این که انت عالمتون غیر معلمه و فهل. قسم به خدا ما زنده. خدا قریه رحمت کنه مرحوم شیخ طوسی رو. ایشون تو اعمالیش نقل میکند یه پیرمردی در دربار متوکل عباسی نشسته بود، گزارشگر کربلا آمده گفته که اون درخت صدر رو هم قطع کردن. این پیرمرد گفت لا حول ولا قوت الا بالله. متوکل عباسی گفتی چرا تعجب کردی؟ مرحوم شیخ طوسی تو اعمالی نقل میکند که این پیرمرد گفت که ما یه حدیث از وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سلام به ما رسیده است که حضرت فرمود هر که درخت صدر را قطع بکند ملعون است، لعنت خدا بر او. ما تعجب میکردیم این درخت صدر که میوه نداره، چوبش هم صنعتی نی، این کدوم درخته؟ چرا کسی که درخت صدر را قطع میکند اونجور پیغمبر از قبل لعنت خدا را بر او روا داشت؟ ما نمیفهمیدیم. در کربلا هیچ علامتی برای قبر سالار شهیدان نبود، فقط یه درخت صدری در یک گوشه بود. زائران به یکدیگر میگفتن این دشت وسیع بود دیگه. وقتی وارد این دشت وسیع شدید، وقتی به درخت صدر رسیدید، مثلا 10 متر دست راست اونجا قبر مطهر حسین بن علی است. این علامت بود، زائران وای بر. مأموران متوکل عباسی مرتب مواظب بودن کسی کنار قبر نره، ولی می دیدن که هر کس جسته و گریخته می آید منتظر است درخت صدر رو پیدا کند. همین که درخت صدر رو پیدا بکرد 10 متر اون طرف تر می رفت و قبر اونجا زیارت بکرد. فهمیدن یه آدرسی برای اونا، دستور دادن این درخت قطع بشه. به متوکل گفتن که این که زائران میان قبر پیدا میکنن آدرس همین این درخت صدر بود، ما درخت قطع کردیم. این پیرمرد گفت ما حالا فهمیدیم چرا وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سلام فرمود خدا لعنت کند کسی که درخت صدر. خب با این نام بالاخره با نام با قبر با همه شؤون مبارزه کردن. 500 سال عباسی ها این کارو کردن، قبلش اموی و مروانی، ولی الان که اربعه میشه 20 میلیون اونجا در نزدیک و دور کنار مزه حضرت از راه دور و از نزدیک عرض ادب میکنه. این فراموش شدنی نیست. کسی در مسیر نظام عالم حرکت بکند که حق است، موندنی است. رضا زینب کبرا سلام الله علیها فرمود قسم به خدا نمیتوانی نام ما را وقف کنی، که ما با این نظام حرکت کردیم. خدا هم فرمود نظام عالم به حق خلق شده است، کسی کار باطل بکند بالا می آورد. این جا جای باطل نیست، این را بیرون میکند. سورت سالبه فرمود ما خلقناهما الا بالحق. سالار شهیدان با این نظام حرکت فرمود اولا یترون ان الحق لا یعملو به و ان الباطل لا یتوان. بنابراین ماه محرم که در پیش است برای ما مثل ماه رمضان، یعنی ماه عبادت است. عبادت های ما، عرض ادب های ما، سینه زدنی های ما، گریه های ما، ناله های ما باید طوری باشد که این نظام را حفظ بکند. بخش وسیعی از فداکاری های این شهدا هم به وسیله مرثیه بود. خب وقتی این مرثیه، این عزاداری، این میتواند یک کشور را حفظ بکند، چرا ما او را با عظمت و جلال حفظ نگونیم؟ چرا معاذ الله او را با بعضی از امور دیگر مخلوط کنیم، حرفای ضعیف نقل کنیم؟ این نشون داد در روز خطر ما را حفظ کرد. این عشق شهادت کشور را حفظ کرد. خب چرا ما این گوهر گرانبها را ارج ننهیم؟ عزاداری ما معاذ الله بی محتوا باشه، حرفای سست، حرفای بی مغز، حرفای بی سند، حرفایی که خدای ناکرده اختلاف انگیز است، وحدت رو به هم میزند، مردم را به عوامی میکشاند. این حرفها با حرفای کربلا هماهنگ نیست. حد اکثر بهره را انشاءالله از این ایام محرم ببریم، مخصوصا فضای دانشگاهی که ذات اقدس الله اساتیدشون، معاونینشون، دانشمندانشون، دانشجویانشون، دانشپژوهانشون رو در سایه دعای خاص ولی از حفظ بفرماید. دانشگاهی ها را این چنین، بازاری ها را این چنین، اصناف را این چنین، کشاورزان را این چنین، کارگر، همه و همه را مشمول دعای ویژه ولی از قرار بدهد. من مجددا مقدم همه شما بزرگواران را گرامی می دارم. امیدواریم از محرم حد اکثر بهره علمی و عملی را ببریم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم که نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما، حوزه و دانشگاه ما، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرماید. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرماید. خدماتی که مسئولان کردند و میکنند مورد عنایت ویژه خودش قرار بدهد. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج جوانها را به بهترین وجه حل بفرماید. خطر سلفی و داعشی و تکفیری را به خود استکبار و صهیونیست برگرداند. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرماید. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.